أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که به بیان دیروز ثابت فرمودن به این که در باب موضوع قصر، موضوع وجوب قصر، قصد دخالت ندارد و قصد به منزله علم در فقط تنجز و حکم دخیل است و موجب تنجز و حکم می شود، برخلاف مشهور و معروف که قائل شده بودند به این که قصد جزء موضوع است یا شرط الموضوع است علی حاله. بر این اساس فروعی را ذکر می فرمایند که این فروع طبق فرمایش ایشان هیچ مشکلی ندارد و ما مبتلا به تصرف برخلاف ظاهر نمی شویم، اما اگر بخواهیم بر طبق مشهور معشی کنیم در برخی از این فروع دچار مشکل می شیم، یا باید یک تأویلاتی انجام بدیم که این تأویلات نوعاً بلاوجه هست و از طرفی یا اینکه از حکمی که دادیم، یعنی به حسب مشهور، از اون رفعیت بکنیم. حالا یکا یک این فروع ایشان در این بحث ذکر فرمودن. یکی از اون فروع اینه که اگر شخصی تابع دیگری باشد، مثل اینکه مثلا فرض کنین عبدی هست تابع مولا، یا مثلا همسر تابع شوهر، فرزندی هست که تابع پدرش هست و با او در زندگی میکند و اگر میخواد بره سفر یا حضر همش همراه او هست، استقلالا این تابع قصد مسافرت نکرده است، به تبع مطبوع خودش میرود، خب اگر این تابع علم داشته باشد که اون مقدار راهی را که مطبوع می رود به مقدار مسافت است، اینجا فرمودن مشهور به این که نمازش را باید قصرن بخواند، ولی با این تصرف که قصد و اراده را به معنای علم باید قرار بدن در اینجا، و این خودش خلاف ظاهر بود، چون اراده و قصد و اختیار اینا غیر از علم است، گرچه هر فعل ارادی و فعلی که ان قصدن باشد مسبوق به علم باید باشد، اما این چنین نیست که به مجرد این که اگر علم بود اراده هم باشد. اگر علم بود یعنی نسبت بین علم و اراده عموم و خصوص است، در اراده علم مأخوذ است، ولی علم اعم از اراده است، می شود همراه با میل و شوق باشد و می شود اراده بدون شوق و میل باشد. حالا این تابع در جایی که علم دارد مشهور فرمودن باید نمازش قصرن بخواند. ما که یعنی مبنای مرحوم آقا که بسیار واضح است که اینجا قصرن میخواند و اراده و قصد که اصلا دخیل نبود، اما بنابر مسلک مشهور که دخیل است، اینجا را فقط فرمودن که باید نمازش قصرن بخواند با این تصرف که اراده را به معنای علم معنا کرده بودن. خب حالا اگر کسی قصد نداشت، علمم نداشت، رسید به سمانه تفراسخ، اما تابعیت دارد، تابعی است که نه علم دارد و نه قصد، علمم نداره، میدونه فقط میگه پاشو بیا بریم، میخواد نشست داخل ماشین، این غلامش هم باید بشینه، اما نمیدونه کجا میرود، علم نداره. رفتن و رفتن، یه وقت فهمید که بله به مقدار مسافت شرعیه رسیدن. طبق نظر مشهور اینجا باید این شخص نمازش چیکار کنه؟ آقا تمام بخواند، چون قصد که نبوده است، علمم نبوده است، ولی بنابر فرمایش مرحوم آقا باید نمازش چیکار کند؟ قصرن بخواند. یا کسی را که علاوه بر این که قصد ندارد و اراده ندارد، اراده برخلاف هم دارد، مکره است، تیب نفس که نیست بماند بلکه کراهت هم هست، یا مضطر است، بالاتر از اکراه، دست و پاشو بستن انداختن داخل ماشین دارن میبرن، این پر واضح است که بعد از آنی که رسیدن به مقدار مسافت، از نظر مشهور و معروفی نمازش باید چی باشد؟ آقا تمام، چون موضوع محقق نشده به نظر اونها. ولی طبق فرمایش مرحوم آقا اگر ملتفت شد به این که 8 فرسخ شده است، اینجا نمازشو باید قصرن بخواند. تعبدن، ولی ما همونجا گفتیم که اون روایت طبق واقع هست با توجه به این تصرفی که کردن، یعنی دیروز هم عرض کردیم اگر روایتی نباشد علل قاعده این چنین میگویند، باید مورد به مورد بررسی بشود. ولی به طور کلی قصد در باب مکرهی این چنینی که به اکراه میبرند، میگن چون قصد ندارد فتوا هم دادن به این که نماز این شخص تمام هست. این اشاره را اینجا مجدد فرمودن که ما التفات و علم را به جای قصد بدانیم، این یک تصرفی است که وجه او ظاهرا واضح نیست، یعنی بلا وجه هست. چرا؟ برای خاطر این که علم به معنای قصد کجا آمده است؟ بله در قصد، عرض کردم در ابتدای عرایض، در قصد علم هست، در اراده علم هست، در اختیار علم هست، اما در علم اینجوری نیست که همیشه قصد و اراده باشد. علم با اضطرار هم میسازد. فعل مسترون علیه معلوم شخص باشد، فعل مکرهون علیه معلوم شخص باشد، یا فعل مسترون علیه و مکرهون علیه معلوم نباشد، این شخص التفاتی به چیزی ندارد، مرتبه اکراه بر کاری میکنند، التفاتی به چیزی ندارد، اضطرار به یک شیء پیدا میکند. پس بنابراین این که توجیه کنیم ما علم را به معنای التفات، اراده را و قصد را به معنای التفات و اراده قرار بدیم، این ظاهرا بلا وجه است. فرع دوم از فروعی که بر اساس این دو مبنا، یعنی مبنای مشهور و مبنای مختار، فرق می کند، این فرع است که می فرمایند اگر کسی قصد قریه معینی را داشت که مسافت شرعیه هم بین این مبدع حرکت و اون قریه معینه محقق است، مثلا 8 فرسخ هست که حداقل مسافت است، این محققه، حرکت میکند برای رفتن به اونجا، مثلا فرض کنه از اینجا با مثال عرض میکنه واضح تا زوشک، میداند مسافت شرعیه است، به قصد اونجا حرکت میکند، ولی در اثناء قصد بعد از اینکه از حد ترخص هم خارج شد، دوراهی می شود، مسیرش کج می کند به یک روستای دیگری غیر از اون قریه‌ای که مسافت شرعی فیما بینهما بود، مسیر رو مبدل کرد به جای دیگری که به این مسیر دوم باز مسافت هست. این باز دو جوره هست، یعنی گاهی از اوقات مسیر دوم قریه دومی که اختیار می‌کنه مسافت نیست، گاهی هست. حالا اونجایی که هست رو ما داریم میگیم، طبق نظر مشهور در اینجای نماز باید تمام بخواند. چرا؟ برای خاطر اینکه اون مسافت اولا و اولیه که مد نظر بود تا جایی که به قدر مشترک، یعنی راه مشترک این دو تا روستا بود که رسید، تا اونجا که مسافت شرعیه نبود، اون مسافت مقصوده را که این شخص ادامه نداد، پس از قصدش تغییر عدول کرده است، سر دوراهی که رسیده است آمده مسیر دوم آمده است، این مسیر دوم از قریه خودش تا اینجا مسافت بود، ولی از اینجایی که الان سر دوراهی است تا اون قریه که مسافت نیست، لذا در اینجا طبق مشهور باید چی بگیم؟ باید بگیم نمازش تمام باید باشد، ولیکن به نظر ایشان اینجا نماز تمام نیست، نماز شکسته است، برای خاطر اینکه این شخص سمانه تفراسخ را ایجاد کرده است. حالا ولی اینکه سمانه تفراسه قبلا در زیل در رفتن از این قریه به اون قریه دو اول بود، حالا از اینجا به قریه دوم شده است، این تبدل قصد هیچ ضرری نمی رساند. چرا؟ چون اصلا قصد نقشی جز منجزیت نقش دیگری ندارد. پس بنابراین در اینجا هم باز تفاوت بین این دوتا مبنا بسیار واضح است. البته بعضی ها خواستن در اینجا بگن که خیر، اونهایی که قصد را دخیل می دانند طبیعی قصد را دخیل می دانند، نه قصد شخصی، طبیعی قصد همون گونه که در سفر اول هست در سفر دوم هم هست. نهایت طبیعت در سفر اول به طی مسافت از این قریه به قریه اولایی که مد نظرش بود محقق می شد، الان از اون تغییر پیدا کرد، در ضمن اثر دوراهی به این قریه دوم محقق می شود و چون طبیعی قصر هست لذا نمازش قصر باشد. این بیان را مرحوم آقا مردود می دانند برای خاطر اینکه قصر به عنوان کلی که نمی شود مراد باشد، باید قصر را به صورت شخصی در نظر بگیریم. قصد از اینجا تا اونجا مراد باید باشد، نه اینکه من یک قصد کلی دارم. قصد کلی اصلا در خارج نیست، چون اون چه که در خارج هست امور شخصیه است و امور متشخص است. کلی به ما هو و کلیون که وجود خارجی ندارد تا او رو ما دخیل بدانیم. لذا وقتی میگیم قصد داشته باشد، یعنی قصد مسافتی را که در خارج تحقق پیدا میکند. مسافات موجوده در خارج همه متشخصند و با کلیت قطعا سازگار نیست. اگر گفتیم قصد کلی کافی باشد که احتمال کفایت را هم می شود داد، به این که ما بگیم آقا اون چی که میزان است خصوصیات فردیه مسافت دخالتی ندارد، میزان این است که 8 فرسخ انقصدن صادر شده باشد، این معنا در اینجا محقق است. چرا؟ چون گرچه تبدل در مقصود حاصل شد و در منتها الیه سیر او، اما اصل قصد او که نسبت به مسافت ثمانیت فراسخ تغییر پیدا نکرده است. یعنی یه وقت است که قصد ثمانیت فراسخش مبدل میشد به قصد 5 فراسخ، اینجا تغییر در قصد است. ولی در مورد این که قصد اول این بود است که از اینجا تا اون محل، حالا شده است از اینجا تا این محل دیگر و هر دو هم مسافت است، یک مقدار مسافت مشترکه دارن، از اون قدر مشترک به بعد جدا می شود راه ها. اینجا اونی که تغییر پیدا کرده است آیا قصد ثمانیت فراسخ است؟ خیر، اینش که است، قصد مقصود و مقصد تغییر کرده است. پس اصل قصد نسبت به ثمانیت فراسخ چون محفوظ است، ولو اینکه قبلا در ضمن این بود حالا در ذیل این فرد دیگر، روی این اساس می‌فرمایند در اینجا ما قصد اینجا را بگیم موجود هست و نمازش قصرن باشد، این فرض را استثناء می‌کنند. که تعبیر می‌کنم به اینکه اون جهت جامعه موجود هست. ولی خب عبارتی مرحوم شهید قبلا داشتن که 2-3 بار ظاهرا عبادت یادمه که تکرار کردیم، که مرحوم شهید میفهمودن نه، نمازش باید تمام باشد به جهت اینکه اون مقداری را که طی کرده است قد ابتل سفره، که روی این حساب مرحوم رضوان الله علیهم اشکال کردن که اصلا ابطال سفر نیست، چون الشیء لا ینقلب عما هو علیه، اون مقدار مسیری را که انقصدن طی کرده است به عنوان سفر اون به همون عنوان محفوظ است. چیزی که محقق شده است دیگه قابل ابطال، امر اعتباری نیست که قابل ابطال باشد، که معتبر را معتبر میتواند ابطال کند، ولی اونی را که الان در اینجا هست این است که سفری را محقق کرده از خارج، سیری در خارج واقع شده است، اون سیر واقع شده را چجوری از بین ببرد؟ پس مقدار بله، چیزی هست اینه که تبدل رأی که حاصل شد اون منتها الیه حرکتش قبلا امری بود که بعد از این جایی که تبدل حاصل شد دیگه او رو نمیخواد ادامه بدهد، مسیر رو منحرف کرده است. پس قد ابتل سفرهویی که مرحوم شهید در روض الجنان رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن اون مورد قبول نخواهد بود. ولیکن بعد از این بیان که تقریب فرمودن که ما در مورد تبدل قصد به جامع قصد تمسک بکنیم و حکم به صحت تحقق ثمانیت فراسخ بشود و نتیجتاً این شخص هم مسافر باشد را می‌فرمایند ما اساساً نه اون بیان اول را قبول داریم که نتیجهش این بود که نماز را تماماً بخواند، نه این بیان دوم را قبول داریم که نتیجهش این است که نماز را قصراً بخواند، بلکه حق در مقام این است که اساساً قصد هیچ دخالتی ندارد. وقتی دخالت نداشت میزان و کل الملاک و معیار این است که سمانعت فراسخ تحقق خارجی پیدا بکند، حالا به هر طریقی شد، قصد در اینجا نباشد اصلا، این دیگه بالاتر از این که نیست، اصلا قصد نباشد، ولی اگر تحقق خارجی پیدا کرد سمانعت فراسخ و علم هم به این پیدا شد که سمانعت فراسخ است، این به منزله همون قصد است و در حقیقت باید نماز را شکسته بخواند. این چقدر تفاوت بین این دوتا مبنا هست و چقدر به این مبنای دوم ما همونجوری که در روایات هم وارد شده بود دیگه نیاز نداریم که بگیم روایات را تعبدن قبول میکنیم، بلکه روایات مطابق برهان در حقیقت هست و کلام هم در حقیقت با این بیان دیگه نیازی به اون تعویلاتی که یه وقت بیایم اراده را به معنای التفات و علم معنا بکنیم یا بیایم در این مسئله تبدل قصد اخذ به اون جامعه قصد بکنیم، اصلا نیازی به این تکلفات در حقیقت نیست، چون اینا واقعش بعضیاش اصلا وجهی ندارد. اگر ملاک قصد جزئی است دیگه قصد طبیعی و جامع دیگه معنا، اگر ملاک جامع است پس شما تشخصات رو باید از اول دیگه در همه جا مردود بدانید و مورد نظر نباشد، ولی اگر از اول انسان بگه آقا قصد دخالت نه، چون دلیل ما آیه و روایت نداریم که حتما قصد دخالت، اون تعبیر یوریدی هم که اونجا آمد معنا کردیم به این معنا که یعنی وقتی این اراده دارد کنه او یعنی علم دارد، اینه، چون ما فقط همون یک روایتی که نباید نگاه بکنیم، روایتی که در مقابل هست که در مقابل مواردی بود که قصدم نبود ولی چون سمانعت فراسخ محقق شد امام علیه السلام میفرمودن که باید قصد باشد. خب ما از این کشف میکنیم که اراده به ما هیه هیچ نقشی در این حکم به وجوب قصر ندارد. نهایت در رابطه با عنوان اربعه این مبنایی است، چون سابقا اختیار فرموده بودند به این که ذهاب او حتما باید به اربعه فراسخ باشد، ولی ایابش مرحوم ها فرموده بودند لازم نیست اربعه فراسخ باشد، که بعضی از فقها از متأخرین ایابش هم فرموده بودند باید اربعه فراسخ باشد، بر اون اساس می‌فرمایند ما گرچه قصد را در اینجا دخیل نمیدانیم ولی تحقق اربعه فراسخ را به حکم روایات وارده این را قبول میکنیم. چرا؟ این بیان در حقیقت جواب از سوال مقدر است. این قلت شما که قصد را هیچ دخیل نمیدانیم و کل موضوع و تمام الموضوع تحقق سمانعت فراسخ است، پس بنابراین سمانعت فراسخ به ای وجهن تحققت در خارج باید شخص مسافر باشد و نماز را قصرن بخواند، و حالا که شما در سابق این چنین نفرموده بودین در سمانیه تلفیقیه اربعه ذهابن را ملتزم شدید و فرموده بودین ذهاب باید حتما اربعه فراسخ باشد، این دوتا مطلب کنار هم چطور جمع می شود؟ می فهمید بله، ما در اینجا گرچه ظاهر این مبنا این است که سمانیه سمانیت فراسخ به عنوان تمام الموضوع به ای وجه تحققت فی الخارج یجب علیه القصر، ولو اینکه ذهابش کمتر از اربعه باشد، اما با توجه به اون چرا که بر اساس روایات وارده اختیار فرموده بودند سابقا بر اینکه به اصطلاح اربعه حتما باید ذهابا اربعه فراسخ باشد، اینجا تقیید میکنند دائره این حکم را، یعنی سمانیه ای که در مورد تلفیقی ذهاب او حتما باید چی؟ اربعه فراسخ باشد. این معنا بر اساس مختار ایشان هست، ولی بعضی از فقها که این معنا را هم قبول نکرده بودند فرموده بودند ذهابش هم اگر کمتر از اربعه باشد ولی مجموع ذهاب و ایاب سمانعت فراسخ بشود کفایت میکند، اونا در اینجا دیگه نیاز به این تقیید هم ندارن، لذا در اینجا هم ملتزم میشن. چرا؟ چون کما اینکه سمانیه به ای وجه تحقق پیدا کرد قصر واجب میشود، ولو اینکه ذهاب اربعه هم نباشد، گرچه قصدم در اینجا اگر این بحث دخیل ندانن خیلی راحت میشوند در اینجا، اما اگر قصد را دخیل بدانن خب دائره حکم به وجوب قصد قهرن محدود میشود. علاوه بر این که یک اشکال منطقی بر این بیان دارن، و اون اشکال منطقی این است که در مورد، یعنی بر این وجه دوم که اگر تبدل قصد حاصل شد که اولا قصد داشت به قریه‌ای برود که بین هما سمان تفراسخ است، در اثنا به قریه‌ای دیگر که اونم باز بین هما سمان تفراسخ است، ما اون مقدار مشترک را نمیتوانیم برای قریه دوم حساب بکنیم. قائل به وجوب قصد در این فرض اونهایی که قصد را دخیل میدانند آمده بودند، چطوری توجیه کردند؟ فرموده بودند که ما قصد کلی را میزان میدانیم و خصوصیات شخصی را چی؟ خارج میدانیم. خب این معنا مبنی بر یک مطلب باطلی است که ما در باب کلی و فرد، اون رجل همدانی که گفته بود که کل نسبت کلی به فرد نسبت اب واحد باشد به ابناء متعدده، اگر اب واحد باشد نسبت به ابناء متعدده، خب اون اب محفوظ است. حالا میخواد ابوت او با وجود این فرد باشد، اگه این فرد نبود ابوتش با فرد دوم میشود و هاکذا. این جور اگر باشد که ظاهرا هم همین جوریه، چون گفته بود سمان تفراسخ به عنوان کلی، قبلا سمان تفراسخ با شخصی با تشخص این قریه تا اون قریه بود، حالا مبدل شد به این قریه تا این قریه دوم، مثل ابوت اون اب که با فرزند اول بود حالا تغییر پیدا کرد با فرزند دوم. این صحیح نیست مبناً، برای خاطر اینکه نسبت کلی به فرد نسبت آباء متعدده است به ابناء مختلفه، نه اب واحد به ابناء. پس بنابراین اون کلی طبیعی سمانه تفراسخی که در ضمن سمانه تفراسخ از مشهد تا زوشک بود، غیر از مشهد مثلا فرض کن تا جاغرق است که اگر اونم سمانه تفراسخ باشه از اون راه دوم، دقت کردین؟ حالا ما این مثال اینی میگیم که تا واضح بشه مطلب برای این جهت. خب اینجا این چنین نیست. چرا؟ چون سمانیه مقصوده لم یقع و ما وقع لم یقصد صدق میکند، چون سمانیه طبیعی سمانیه به ما هو طبیعیون که محقق نشده است، اونی که تحقق دارد افراد است، اون فردی که مقصود بود محقق نشد، اونی که الان واقع شده است مقصود نبوده است، مگر از اون جایی که قصدش مبدل شد به بعدی که میخواد طی مسافت بکند بشود هشت فرسخ، اون حرف دیگریه. ولی مفروض بحث ما این است که از مشهد تا اونجا نسبت به هر دو قریه هر کدوم هشت فرسخ است، دقت کردین؟ لذا از جایی که مسیر را منحرف کرد چون کمتر از هشت فرسخ است، نمیتوانیم اون چرا که به صورت مسیر مشترک بوده است زمیمه بکنیم به این مقدار از مسیر مختص و مجموعش بگیم شده هشت فرسخ و کفایت بکند برای وجوب قصد. لذا اگر ما قصد را دخیل میدانیم، قصد سمانه تفراسخ را باید قصد سمانه تفراسخ را نسبت به هر مسیری که در نظر گرفتیم با همون ملاحظه کنیم. مقدار مشترک از این را نمیتونیم زمیمه بکنیم به قصد جدیدی که پیدا شده است برای ما. لذا این اشکال دوم اشکال در واقع منطقی هست بر این مبنا. حالا می فرماین به حسب صناعت علمی درست نیست، اما اینها فرمودن دیگه. برحال الا یک مورد از مواردی که در خارج سمانه تفراسخ محقق شده است، معذالک لا یجب علیه القصر، و اون جاییست که معلوم نشود برای این شخص. اگر مثلا در سیاره گذاشتن او را، چشماش هم بستن، فقط داره میدونه که این حرکت میکنه، اما چه مقدار حرکت کرده است؟ آیا داخل شهر است؟ خارج از شهر است؟ این مقداری که خارج از شهر کجا هست؟ هیچ چیزی نمیدونه. اگر نداند، اینجا قصر برش جایز نیست و واجب است تمام، نه از باب این که در موضوع قصد دخالت دارد، بلکه از باب این که حکم به لحاظ این که علم به موضوع پیدا نکرده است منجز نشده در حقش. و خب ما در با رابطه با قصد، دخالت قصد را به منزله علم دانستیم، در اینکه موجب تنجز این حکم می شود، اما در موضوع دخالتی ندارد. حالا در این مواردی که علم ندارد قصد جایز نیست بر او، ولی نه از باب دخالت علم یا قصد در موضوع، بلکه از باب عدم تنجز حکم به قصد در حق این شخص. این اون چیزی است که تا اینجا نتیجه این دو مبنا و اختلافی که بین مرحوم آقا و مشهور در اینجا بوده است خواهد بود. پس بنابر مختاری ایشان در جمیع فروعی که عرض شد، هم در بحث تابع و هم در این موارد دیگر، در تمام اینها، در بحث مضطر و مکره، در تمام اینها برخلاف مشهور قصد واجب می شود، با اینکه در بعض از این فروض اصلا قصدی نبوده است، میزان تحقق خارجی این سمانت فراسخ است، البته بعد از احراز او، تا احرازم نشود قصر بر او واجب نخواهد بود، ولی خلافا للمشهور صلی الله علی محمد و آله.